مطابق دین استاد اشعری.
میشه دیگر مادتی دیگه هم این مادتی چیه؟ فرقشون چیه؟ در نکاح معتاطی ولو با جمله های غیر معتبر قصد کردن رابطه همسری دائم یا موقت رو ایجاد کنن، قصد کردن رابطه، دقت کنید، قصد کردن مطابقه رابطه‌ای به وجود بیارن بین این دو نفر یا خودشون که قبلا وجود نداشته اون رابطه، اون رابطه رابطه همسری است که موقتش یا دائمش، ولی در صفاح این قصد وجود نداره، اصلا چیزی ایجاد نمیشه. شما یک کسی که رفته از نونوایی دوستش یه نون برداشته، بعد اونم مثلا سکه 50 تومانی می‌خواسته بندازه تلفن قدیمی‌ها یادته، نیاز داشته یه سکه هم انداخته اونجا، گفته میره تلفن بزنه به خانومه اینم استفاده بکن دیگه، اصلا قصدش تملک نون نبوده و قصدش تملیک پول نبوده، چون نون نونوایی دوستش رو در حد یه دونه برای خودش این حق و قائله که چیکار کنه بخوره، تصرفات یسیریه که بین دوتا دوست اصلا تصرف حساب نمیشه، به تملیک و تملک نیاز نداره، اینجا قصد تملک وجود نداره، ولی شبیه همین کارو شمای غریبه میرید همون نونبایی انجام میدید، خوالو صبح میرید همون نونبایی یه دونه نون بر میداری، اصلا حال حرف زدن نداری، یه دونه اسکناس ستمانی هم میدازی اونجا میایی، الان قصدت چی بود؟ معاتاتو دیگه، قصدت چی بود؟ تملک نون بود، ولی نفر قبل از تو شبیه همین کار انجام داد، شبیه این همین کار انجام داد، قصدش هم تملک نبود. این دقت کنید، انشاییات انشاییات هم باید خصوصیات انشا رو داشته باشن، ولو این که بی کلمه انجام بشن، ولو این که با کلمه غیر معتبر فارسی شده مثلا انجام بشه، با کلمات غیر معتبری که در باب نکاح معتبر نیست انجام بشه. براتون مثال بزنم، اون وقت مثلا نکاح معتاطی میشه کدوم؟ نکاح معتاطی میشه این، چون مثلا در یه روستایی یه آدم باسوادی نداشتن صیغه رسمی نکاح بخونه، طرف اومده خواستگاری، تو آقا دخترتون رو میدید؟ گفتم بله میدیم. بعد اومده همه آداب و رسوم متعارف در اون روستا در ایجاد رابطه همسری رو ابراز کرده، معلوم قصدش اینه که ما این همه زحمت میکشیم میخوایم یک رابطه بین این دو نفر به وجود بیاریم، همه این کارا انجام شده، عروسشو برداشته رفته، گفته حالا هفته بعد میدیم یکی صیغه‌شو میخونه، این نکاح معتاطی، چون قصدشون واقعا شد رابطه همسری بوده. حالی دکتر پسر ما هم قرار گذاشتن که فرار کنن از خونه، چقدر شبیه به اونه، قصدشون ایجاد رابطه همسری نبوده. اصلا زبانشناسا به این انشاءاتی که ما میگیم انشاء، میگن فعل گفتاری، دقت کن، تو فیزیک میگفتن فعل کی انجام میشه؟ وقتی نیروی نقطه اثر خودش از اینجا ببره اون برتر، جا به جا کنه، یه چیز یه جایی ورداره نیرو بذاره اون برتر، وقتی میگن فعل انجام شده، اونا میگن فعل گفتاری، یعنی تو به وسیله کلمه ها چی کار کردی؟ یه کاری انجام دادی، یه نیروی به خرج دادی، چیزی رو جا به جا کردی، منتها اون چیز اعتباریه، اون چیز اعتباریه، یه اتفاق در خارج افتاده، اتفاق اعتباری، واقعا بین این دو نفر قبلا رابطه به نام همسری وجود نداشت، که میگه انکتو یعنی اوجدتو نکاح بین هذین الکلامین، اصلا منظورت اینه، داری ایجاد میکنی و تو صلاحیت ایجاد داری، قدرت ایجاد داده بهت، شارع به تو شرایط ایجاد داده. از جمله شرایط اینه که وکیل اینم باشی، وکیل اینم باشی. به این بود انشایی خیلی دقت کنید. گفتم زبانشناسا بهش میگن چی؟ فعل گفتاری. یعنی تو داری با این کلمه ها یک کاری انجام میدی. بهتون میگن آقا این صیغه رو مثلا بخونید موقتا بین این خواهرزاده و برادرزادهتون، میخوام با هم ازدواج کنن در آینده. باید قصد کنید، باید ایجاد کنید، رابطه ایجاد کنید. منظور شما این است که من این رابطه ای را ایجاد میکنم، الان من ایجاد میکنم. مثلا انکرته اینجا این اوجدتون نکاح همون شد، اوجدتون نکاح، اوجدتون نکاح هم شرعی هم بین حالا و حالا. منظور اینه. حالا من وقتی میگم طلاق تو بفرمایید برد اونجا، خیلی تو هم تمام نشین، بیا این جلو بشین میرم باید چی شده. حالا وزید بیا بیا من حالا بیام یکی رو ابراق میکنم، یه زنی رو طلاق میدم، میگم طلاق تو یعنی تو را چیزی که نداشتی برایت ایجاد کرده. واقعا یه رابطه به وجود میاد. چجور رابطه وجود داره بین تو و مثلا خواهرزادت به تو میگم دایی اون؟ رابطه وجود داره دیگه. فقط این رابطه یک رابطه شاید مثلا نسبیه. من یه همینجور رابطه رو میخوام سببیاً بین اون دو نفر دیگه چیکار کنم به وجود بیارم؟ چجور بین شما و عموی شما یه رابطه وجود داره؟ همون وجود حرفی به قول فیلسوفا، وجود رفتی به قول فیلسوفا رو من میخوام ایجاد کنم. در جمعی انشاءات اینجور تصوری وجود داره. حالا انشاءات فقهی و حقوقی ممکنه یه خود تفاوتایی هم داشته باشم. ذمه رو ببین قشنگ نشون میدم بهت. حقوقی ها فقهی ها اینجا میاد. رابطه همسری که قبلا به وجود اومده بود و به وسیله طلاق تو دارم شیفت دلیت میکنم. اگر طلاق باین باشد دلیت بدون شیفت میکنم، اگر طلاق رجعی باشد دارم واقعا یه چیزی ایجاد میکنم، اونو از بین میبرم، ابراه میکنم. نتیجه قرضی که از من گرفته این بوده که ذمه تو مشغوله، ذمه تو مشغوله. به قول اون پیرزنه نمازش رو خونده بود تمام کرده بود، میگفت بارم و هشتم زمین ها. میبینی؟ تصور قشنگ عامیانه‌ای داره. یعنی شارع تکلیفی رو گذاشته اینجای من، یه باری بود اینجا بود، نماز خوندم بارو گذاشتم زمین، تکلیف رو اینجوری میفهمه. من وقتی که میام تو رو بعد از اون قرض ابراق میکنم، یعنی میام اون دوشو در میدارم میذارم زمین، میام سلامت برو. ماهیت انشایی داره یعنی این. نکاح ماهیت انشایی داره، حتی نکاح معتادی ماهیت انشایی داره، باید انشای نکاح بشه. پس اینا رو دقت کنید. این مسائلی که ما تو فقه میگیم الان داریم وارد به ابعاد حقوقی فقه داریم میشیم. عقد، انعقاد، ایجاد عقد. ما وقتی میگیم اذن داده، یعنی در تو یک فرصت، حق، حق بر عقد، حق تصرف قبلا نبود که من به وسیله اذن تو اینو چیکار کردم؟ این حق رو ایجاد کردم. قبلا هم وجود نداشت. اما وقتی من فقط راضیم، اذن ندادم، تو داری کار غیر حق انجام میدی، کاری انجام میدی که در شأن تو نیست، کاری انجام میدی که حق تو نیست. هم خب میشه بعدا یه جوری درستش کرد. بحث داره که بعدا میشه یه جوری درستش کرد یا نمیشه درستش کرد. فرق است بین اونجایی که من راضیم و بین اونجایی که تو اذن داری. اذن داری یعنی یک چیزی برات انشاء شده، یه چیزی قبلا نداشته، یه چیز اعتباری. یه چیز اعتباری قبلا نداشتی حالا داری. چند من تو کنترل تو باتری گذاشتم، چند من تو ریموت تو رمزی دادم که این در رو دیگه وا میکنه. به این میگی چی؟ مگه یه چیزی برای تو ایجاد نکرده ریموت تو؟ یه رمزی پیدا کرده که حالا میتونه بگه ملت تو که دق تو که آجر تو که میتونه بگی ریموت اینو میتونه بگی، اینو میتونه ایجاد کنه. چطور ریموت میزنه این درما میشه؟ ملک تویی که خود مالک میگه یا المعزون فی تصرف میگه مثل اون ریموته، با یه کلمه ای واقعیت رو تغییر میده، واقعیت رو تغییر میده با یه کلمه. چطور ریموت میزنه واقعا در میره بالا؟ اینجا واقعیت اعتباری که مالکیت تو بر این دوشی بود، از الان که من وکیل تو، من معزون تو، باتری گذاشته بود تو ریموت من دیگه که رو این کار کنه، زدم این مالکیت اعتباری میگه میشه مال اون آقا اگر اذن داده باشیم، اگر نه نه. من یه کاری انجام دادم، یه مالکیتی برای اون آقا ساختم، سه تا پایه داره، یه پایه‌اش ناقصه، اینو خودت بعداً باید بیای یه دونه پایه رو براش ایجاد کنی. عقد و اجازه دادم یعنی این. اینو همش از قبیل چی دوستان؟ از قبیل انشاءاته. دقت کنید بهش فعل حقوقی هم میگن، فعل حقوقی، فعل حقوقی، فعل با همون تعریف فیزیکی شا، یعنی یه چیزی چی شده؟ جا به جا شده. برای این فعل در حقوق اعتباریه، در فیزیک چیه؟ حقیقی، واقعیه. در فیزیک واقعا نیرو این 600 کیلو ماشین رو از سر کوچه با دنده یک جا به جا میکنه، میبره ته کوچه. به این میگن فعل. اما در حقوق آنچه که جابجا شده است چیه؟ اعتباریه. القه مالکی شما بر این کتاب به وسیله یک فعل حقوقی چی شده؟ برده شده ته کوچه، داده شده به آدم دیگه. این انشاء، این فعل حقوقی نیاز به قصد داره، قصد انشاء. شما ایجاد کنید، در اینجا قصد انشاءه. در فیزیک نیرو باید بیاد جا به جا کنه، مانع نباشه، نمیدونم حرکت اتفاق بیفته و اون چیزایی که دیگه یادمون رفت. اینا انشاییات جناب آقای امیری. سوال من
بیشتر
این بودن تصرف انحصار تصرف
در انشا، یعنی طریق انشای فقط، این دلیلش رو باید انحصار
چی؟
تصرف در انحصار تصرف
مالک اگر انشاء نکنه همواره خودش مالکه. مالک باید مالکیت این الغه رو از اینجا برداره بچسبونه به اون. یه تنابی از این کتاب بسته بود به من، اینو باید گره ببا کنه ببنده به اون آقا.
این اتفاق از رضایت؟
نه نه، رضایت چیزی رو جا به جا نمی کنه. اگر اون رضایت هم همین کار رو انجام بده اسمش انشاست. منظور ما از انشا همین نه، نیاز داریم مالکیت. آها، یه چیزی داریم به نام تصرف. اون آقا میتونه در کتاب تصرف کنه، بعدم با من توافق میکنه اجاره کتاب منو میده، یا من تکلیفاً هم جایز نیست، تکلیفاً که جایز نیست، مسائل احکام بنزیشو بعدم میتونیم حل کنیم. خب
اصلا
بیشتر نیاز
اجازه داریم
خواهد،
یعنی با تصرف انجام
میدیم
معامله به
فضولی؟ بله، اجازه بعدا میاد، همین نیاز به اجازه داریم به فضولی، قبلا اذن که نداشته. اگه اذن داشت که فضولی نبود، اگر اذن داشت فضولی نبود. این الان اتفاق افتاده، یه صندلی برای آقا ساختیم، مالکیت ایجاد کردیم، میمش نیست، یاد بیاد میمشو بنویسه، شده الکیت. میمشه که بذاری میشه مالکیت، تا نمیشه الکیت. آره، اگر شما تصورتون اینه که رضا میتونه این کارو بکنه، رضا رو با انشا دارید یکی میکنید، هیچ عیبی نداره، با همون ما میگیم انشا. دقت کردید؟ ولی رضا، رضای بدون این انشا رو ما میگیم. رضایی که هیچی رو تغییر نداده، فقط من الان 10,000 تومان دارم تو جیبم، این 10,000 تومان رو چه خودم خرج کنم، چه برادرم خرج کنه، چه مادرم خرج کنه، چه پدرم خرج کنه، فرقی برام نداره. اما هنوز علقه مالکی این 10,000 تومان به کی بسته است؟ به من بسته است. این رضا اینو جابجا نکرده. هر عنصری که عرف قبول کرد که این علقه رو برده اونور، ابراز عرفی اون بود، شرعم تاییدش کرده بود، میشه انشاء عقد جدید قبول. حرفی نیست. پس با اون ماهیت انشایی دقت کنید. حالا من طولش دادم، ولی به نظر خودم بعضی از پیشفرض‌های تصوری و تصدیقی معاملات اصلا قبل از ورود به بحث معاملات باید حل بشه. نتیجه‌ش هم اینه، گفتم اون بزرگوار مناقشه می‌کرد در نکاح معاتاتی، اصلا تصوری از معاتات نداشت. معاتات نکاح یعنی قصد ایجاد همسری شده، منتها به وسیله صیغه غیر معتبر یا به وسیله ادا حرکات. هم شارع تاییدش میکنه یا نمیکنه دلیل میخواد. شارع اینو قبول دارد یا ندارد، اجازه ترتیب اثر میتونه عقد نکاح معاتاتی میدهد یا نمیدهد، دلیل میخواد. خرید نونی هم که از نونوایی میکنی بدون لفظ، موسیقی بی کلام پخش میکنی، نونو برمیداری میبری، این کاری که اونجا انجام میدی، اینم ماهیت تملکی باید داشته باشه. یعنی تصور اینه که نون شد مال من، اگه من تو راه افتادم مردم، نون به ارث میرسه به ورثه‌ام، نه که تصور اینه که نون آقا رو ما برداشتیم، مال یه لقمه بخوریم، تام نخوردیم، تا وقتی که به دندون ما نرسیده هنوز مال اون آقاست، از دهن ما هم که رفت پایی مال اون آقاست، اون تا راضیه از دهن ما بره پایی، تموم شد. اینا رو باید با هم متمایزش کنیم. اذن انشاء، اجازه انشاء، توکیل انشاء، انشای وکالت میکنم برای تو، یعنی قبل از این که تو وکیل من بشوی حق تصرف نداشتی، یعنی ریموت تو روی املاک من کار نمیکرد. اما الان من باطری گذاشتم تو ریموتت، یعنی ایجاد کردم چیزی رو برای تو و تو هم میتونی ایجاد کنی بعد از اون. من برای تو ایجاد کردم یک فرصت، امکان، توانایی، شایستگی رو که بر اساس اون شایستگی تو توی کارهای انجام بدی، جا به جایی های انجام بدی. دقت کنید به بعد انشایی، دقت کنید. انشا در زبان یک کار کردهایی داره، در زبان انشایی تعجب میکنید. یه من میگم آقا خیلی عجیبه که فلانی اینجوری میشینه، اونجوری میخوابه، دارم به شما خبر میدم این اصلا انشا نیست. اما یه بار بگم اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یه حالت در من ایجاد شد، به این میگیم انشای تعجب. یه وقت به شما میگم آقا این حادثه خیلی تراژیک بود که مثلا فلان تیم باخت، یه وقت میگم آقا چند واقعا شد کننده بود که مثلا تیم ایران بر تیم آمریکا برنده شد، چقدر شد من کننده بود. الان دارم خبر میدم، همون یه وقت طرف مثلا اینجوری مشت میپروره به هوا، میگه گل، نمیدونم برنده، چی یه حالتی داره ایجاد میشه در اون. دست خودش هم نیست، قابل کنترل هم نیست اصلا، تا یه حدودیش مقدماتش قابل کنترل. این شای شادیه، دقت کنید، یعنی واقعا یه اتفاقی میفته در ظاهر این آدم، در درون این آدم. بعضی هاشو شاید شما اصلا نتونید تصور کنید، طرف با یه گل خوردن خوشحال میشه، ناراحت میشه. من تو وقتا هفتاده نمیدونم چند بود گجره داشتم، یه شب بیدار شدم دیدم وای تو این خیابون پشت مدرسه ما صدای بوب میاد، کلمه شروع میاد، گفتم تظاهرات شده چی شده؟ داره تغییر میکنه، فکر میکنه. بعد اومدم سر کشیدم از این کنار پرتگاه مدرسه طبقه خودمون پایین، دیدم خب تلفن تلفن چند شدن، چند تا چند تا دارم چی با هم حرف بزنن، شب هم هست. بعد یکیشو بسید بزنم های فلانی اینجوری کرد، یعنی باورش نمیشد که من نمیدونم چی شده. بعد یکیشون که با احوالات من آشنا بود گفت اصلا به تو ربطی نداره، تو برو بخواب. از همون پایین اشاره کرد تو برو بخواب. گفتم جون تو چی شده؟ گفتم هیچی بابا، ایران و آمریکا گل زده، تو برو بخواب. شاید بعضی از این شادی برای تو اصلا قابل درک نباشه، ولی در ظاهر اون یه حالتی اتفاق افتاده. اینا انشاءالله شما دستشو مشت میپرونه به کسی که میداند گل شده و نیازی به خبر دادن نداره، میگه گل 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 گل، میدونم گل، بشین دیگه. اون انشاءالله داره انشاءالله شادی میکنه، یعنی حالتی ایجاد میشه. شما غروب روز 19-21 رمضان به یه تصوری از شخصیت امیرالمومنین ارواحنا خدا سلام علیه و شخصیت ابن ملجم ملعون میرسی که دیگه دست به خودت نیست. اون شب باید 100 مرتبه بگی اللهم لا قطره تنگی ابن ملجم. ببین حسی ایجاد میشه، واقعا انشای نفرت، فقط انشای دعا نیست، یه جور انشای نفرته، انشای بیزاریه، تبلیه. فقط یه دعا که خداوند من سر جای خودم، اونم سر جای خودت، به من گفتن امشب دعا کنم اونو از رحمت خودت دور کنی. تحبیل نیست که اتفاقی در درونت میفته. انشاه اینا انشاه های گفتاری، زبانی، احوال انسانه. انشاهات حقوقی فقهی از قبیل خودشه، الگوهای مالکیتی رو جابجا میکنه، مسئولیت‌های حقوقی برش مترتب میشه، مسئولیت‌های فقهی برش مترتب میشه، احکام وضعی برش مترتب میشه، احکام تکلیفی برش مترتب میشه. انشاهات با تصور انشاییتون رو در معاملات یک بار برای همیشه درست کنید. انشاه یه اتفاقی در خارج میفته که من ایجاد کنندشم، اینو باید به وسیله یک مبرز عرفی، مبرز عرفی ایجاد کنم. بعد از اینکه من ایجاد کردم یا شارع تاییدش میکنه یا تاییدش نمیکنه. ربا یک قرارداد بود، یک قرارداد متعارف که طی اون قرارداد من مالک از آخوند مضاعفه این پول ربوی میشدم، من قرض دهنده. اسلام اومد این قرارداد قبول نبود. تملیک شراب، فروش شراب یه قرارداده، من واقعا انشاء کردم، حالی اسلام اومده گفته من این قرارداد قبول ندارم. این قرارداد رو قبول ندارم. یکی قصد کرده رابطه همسری ایجاد کنه بین خودش و خالش، قصد کرده. اسلام میگه من رابطه که تو ایجاد کردی من معتبر نمیدونم، از در من کل عدمه. تازه بعد از این که من ایجاد میکنم حالا باید دلیل چی پیدا بشه؟ دلیل اعتبارش پیدا بشه، دلیل تایید یادم، تاییدش، ابطالش پیدا بشه. خب حالا امروز این وقتمونو گرفت، ولی تو این بحث عقود و معاملات اتفاق بدی نبود. این که ماهیت انشا دقیقا ایجاد کردنیه، تو نحو میگن آره تو منطق میخونه، تو منطق میگن تو اصول میخونه، تو اصول میگن تو فقه میخونه، تهش میشه طلبه فاضلی اصلا تصور از نکاح معتاد نداره تا برسه حالا به تصدیقاتش، احکامش. خب پرانتز بسته، پیام نمیدونم چی هفته نمیدونم پیام چی بود. همون معتادی هفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ فرمود که من اینجور نکاحی که نکاح دیگه خارج نمیشه این ذهن، من اینجور من اینجور معاملهی که مسبوق به نحی مالک نیست، مسبوق به نحی مالک نیست، این رو و عاقد هم برای مالک عقد انجام داده نه برای خودش، یعنی نفروخته که سمن رو تملک کنه، فروخته که سمن مالکی باشه، مال مالک باشه، کار رو انداز بوده، تشخیصش و قصدش همین بوده واقعا. یعنی ساده ترین و قابل قبول ترین و قابل تصحیح ترین حالت عقد فضولی، اینقدر ساده ترین و قابل قبول ترین و قابل تصحیح ترین که مرحوم شیخ وسطاش میگه اصلا یکی فضولی نیست، همونی که قبلا یه بار سرش بحث کرد دیدید این همونه، آخرش گفت که اصلا شاید فضولی نباشه. ایشو میگه دلیل صحتش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل صحت ما عمومات عفو به نبود داریم، عمومات حل الله رو به یه چیزی که بتونه اینجور عقد رو از تحت عمومات خارج کنه من پیدا نکردم. دیگه تهش استدلال به این برمیگرده، میگیم آقا شیخ قبل از تو هم کسی حرف زده؟ میگه تمام کسانی که در استدلالش گفتن عقد است از عاقد صالح و شایسته صادر شده و به جا هم صادر شده، منظورشون همین بوده. یوبه چطور منظورشون این بوده که اصلا از کلامشون پیدا نیست؟ به انهو عقدون صدر عن اهلهی فی محلی. شیخ میگه این منظورشون همین، میگیم آقای شیخ شهید ثانی فرموده که این از باب مصادره به مطلوبه. چرا؟ بعدم نمیگه شهید، این آقایون در استدلالش گفتن عقد صدره عن اهلهی، ما تازه میخوایم ثابت کنیم که این آقا اهلیت داشته یا اهلیت نداشته، فی محلهی، به جا بوده یا به جا نبوده کارش، تازه میخوایم ثابت کنیم. شما هم اولین ادعا میکنید دیگه ما رو دلیل میارید. میگه ثم ذکره فی غایت المراد من انه من باب المصادرات، انه ان این استدلال، انه ان این استدلال من باب المصادرات یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین چیزی که شما بهش استناد کردید ما همین رو میخواییم چیکار کنیم؟ اثبات مطلوب مصادر، مصادر به مطلوب استدلالتون. لمت حقق وجه هم من نمیفهمم وجه حرف شهید چی بوده. چرا؟ میگه به خاطر این که کون العاقد اهلا للعقد من ایسا انه بالغ، عاقل لا کلام فی، عاقد شرایط ایجاد عقد داشته، همه شرایط الا یک شرط، کدوم شرط؟ مالک بودن یا معزوم بودن، که اونو بعدا خواهیم بود. کذا کون المبی قائلا للبیع، مبی هم خوک و خنزیر و شراب که نبوده، که چی بوده؟ اصلا گوسفند بوده، سیب بوده، این که مبی هم قابلش بوده، پس محلش هم درست بوده، علیسه محمد کلام الا خلاف به عقد از یه چیز، اذن مقارن با عقد وجود نداشته. دقت کنم، تازه اجازم بعدن اومده، اجازم بعدن میاد، فقط حین عقد اذن مقارن با عقد وجود نداشته. تنها چیزی که به هو مکمون بدست هست همینه که چنین شرطی لازم نیست. شک کردیم که آیا در عقود اذن مقارن لازم است یا اجازه لاحق کافی است، شک کردیم، اصل اینه که چنین چیزی در عقود شرط نیست. ولعل مراد شهید این بوده که اشکالش به اهلیت عاقد بوده. اهلیت عاقد بوده، تازه اونم یک فیفی اثباته ها تعریفی که خود شهید در صفحه چند آورد؟ 346، 4 صفحه پیش. تعریف شهید در صفحه 346 چی بود؟ کامل غیر مالک تصرف. اونم هم کافیه، گفتیم کامل کامل است، یعنی همه شرایط رو دارد، خود شهید فرموده، فقط مالک تصرف نبوده. لذا میگه من خیلی اشکالی که شهید به این آقایون گرفته رو نمیفهمم. محل عقد که مبیع بوده، قابلیت داشته، عاقدم همه شرایط داشته، فقط اذن مقارن با عقد وجود نداشته، که اونم اصل اینه که چون این چیزی شرط نباشه، تنها چیزی که نبوده اینه. چرا به این میگی مصادره با مطلوب؟ ما شک داریم که چون این عقدی که تنها یه چیز ندارد، چه چیز ندارد؟ اذن مقارن ندارد، از تحت عقوب العقود خارج است، که خارج نیست، شک میکنیم دیگه، خارجش نمیکنیم. آقایان هم منظورشون همین بود، آقایان هم یه عمر میدن به نام عقوب العقود، مثلا آقا این عقد فی محله هست، یعنی مبیعش قابلیت داره، عاقدش هم که اهلیت داره، پس عقده. حالا که عقده عقوب العقود، منظور آقایان هم میبوده جان؟ اصل مطبوعان به اصل، اصل عدم اشتراطش در عقده، هم لفظی هم شرعی. لفظی به این معنا که در صدق عرفی عقد لازم نیست، شرعی به این معنا که در ادله گشتیم شارع شرطی نذاشته، اصلی چون شرطی هم پس از طرف شارع وجود نداره، هر دوه. بیشتر اینجا عرفیش منظورشه. با این حال میفرماید که قد اشتهر استدلال برای صحت این عقد به قضیه عروه بارقی که من شیخ توش اشکال دارم. از اینجا میخواد وارد چی بشه دیگه دوستان؟ استدلال های مناقشه دار. یعنی شیخ استدلال قابل قبول رو آورده رضوان الله علیه، حالا میخواد استدلال های چی رو بیاره؟ استدلال های غیر قابل قبول. اینجا میتونیم یه تیتر بزنیم، استدلال های غیر قابل قبول برای اثبات نوع اولای عقد فضولی، برای اثبات نوع اول از عقد فضولی. اولین استدلال غیر قابل قبول استدلالی است که به روایت عروه بارقی شده. خب روایت عروه بارقی رو شما بخون برادر ببینم این استدلالشون چیه. وقد اشتهره شیخ کم بخون بخون قد اشتهره قربت البارقی جعفر الصادق، قربت الباقری بارقی باقری. خب بالعضهیه، برای قربونی اید از ها مثلا. خب ثم با اهدهما فی الطریق به دینار. خب عطا به شات و دینار، عطا یعنی آورد با بای تعدیه، شاتی را همراه با دیناری. النبی هم مفعول عطاست، یعنی عطای یه مفعولی با بای تعدیه شده چند مفعولی، حالا دو مفعولی، یعنی آورد شات و دیناری را برای پیامبر. فقال له رسول الله صفقه، یعنی به هم زدن دست، این که دست یمین تو زدی به دست یمین اون آقای فروشنده هایی که گوسفند فروش بودند، این دستت را، این صفقه یمینت را خدا چی کار کنه؟ پربرکت کنه، مبارک کنه. خب معامله کردی، خدا به معاملت برکت بده. خب مرحوم شیخ میگه که این فعلنه، دوستان توضیح اون کلمه الاستدلال که اول پاراگراف ها استدلال شده است، چجوری استدلال شده؟ فعن بیع عروه فزودن انجام شده. داستان این بود دیگه، رفت یه گوسفند خرید، در راه گوسفند خریده شده رو چیکار کرد؟ فروخت. به چند دینار؟ به 2 دینار. بعد اون 2 دینار رو چیکارش کرد؟ یکیش رو نگه داشت، با یکیش دوباره یه گوسفند 1 دیناری خرید. وقتی برگشت هم 1 دینار رو پیامبر آورد، هم گوسفند آورد. حضرت هم تایید کرد، فرمود بارک الله فی صفقت یمینه، که خدا به این معاملاتت برکت بده. ایشون میگه که بیعش فضولن انجام شده. من و جهنا شراعهو بیع و میگه ها، یعنی اونجایی که گوسفندها رو میفروخت، اونجایی که گوسفندها میفروخت قطعا فضولن انجام داده. چرا؟ چون پیامبر بهش فرمود اشتر لنا شاتن. نگاه کن، وکالت او وکالت در شراع بوده یا در بیع بوده؟ وکالت در شراع بوده یا بیع بوده؟ وکالت در شراع. پیامبر فرمود اشتر، فرمود بیع کن، و نفرمود تصرفات تو در این 1 دینار تا رسیدن به 1 گوسفند من جمیع الجهات مجاز است. هر مقدش داره لما شافه. پس لااقل اونجایی که 1 گوسفند رو میفروخت چیکار کرده؟ فضولی انجام بوده. دفعه دوم که گوسفند میخرید چی؟ میگه اونو میتونیم توجیه کنیم، بگیم به هر حال پیامبر به این فرموده بود که گوسفند بخر، نگفته بود 1 بار بخر یا 2 بار بخر. این اطلاق داره، این میگه این وجهنا رو ببینید، میگه شراعهو یعنی شراع گوسفند دومیه. اونجا که خرید میکرد و شاید بشه توجیه کرد دفعه دوم، ولی بیع رو قطعا چی انجام داده؟ فضولی، چون خارج از وکالت نامش بوده. فرض کنید متن وکالت نامه است. مرحوم شیخ میگه این توجیه رو کردن هازا، ولیکن لا یخفا، که من این استدلال رو قبول ندارم. حالا مناقشه مرحوم شیخ در استدلال چیه؟ انشاءالله بمونه برای فردا، والحمدلله. آقا یه دوستمون یه سوال رو پس بپرسه جواب ندادم، ببخشید. یا حی الله
را شاد.